يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من رتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
دوستان عزیز. با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از برنامه که تقدیم حضورتان شد لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. من از حضورتان مرخص میشم. همکاران خوبم در بخش نیمروزی با شما خواهند بود با برنامه های دیگری که حتما تا انتهای برنامه ها با دوستان عزیز ما خواهید بود. خداوند متعال پشت و پناهتان.
رحمان الرحیم. با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز جمعه 9 ماه ثور یا به قولی اردیبهشت که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس است. دوست عزیز، با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. بعد از عرایز بنده در ساعت 1 بعد از 2 شنونده اولی بخش خبری نیمروزی خواهید بود از رادیو دری و بعد از آن شنونده چوکی داغ، برنامه‌ای که همکاران ما برای شما ترتیب دیدن. باران رحمت عنوان برنامه‌ای است که دوستان ما در ساعت 2:05 در خدمتتون خواهد بود و بعد از آن برنامه موسیقی تار و تنبور به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. قصه های کهن عنوان برنامه بعدی هست در ساعت 2:35 و بعد از آن شنونده مجله اقتصادی خواهید بود. سپس منجی عنوان برنامه است که در ساعت 3:20 بعد از ظهر به افغانستان خواهید شوید و بعد از آن شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. راست ساعت 4 بعد از ظهر همکاران ما در واحد اخبار با آخرین خبرهای افغانستان و جهان در خدمت شما خواهند بود و بعد از آن شنونده برنامه نمایش هفته خواهید بود. دعای سماط در روزهای جمعه در ساعت 4:50 برگزار پخش میشه دوست عزیز و شنوندگان عزیز و علاقمندان برنامه پارسی گویان هم میتونن این برنامه رو در ساعت 5:05 بعد از ظهر شنونده باشن. دوستان عزیزی که برنامه شما و رادیو رو دنبال میکنید، این برنامه در ساعت 5:35 تقدیم حضورتان خواهد شد. بخش دیگر خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن مجله خبری را خواهید شنید و باز بعد از مجله خبری دعوت عنوان ویژه برنامه افطار هست که در همکاران ما در خدمتان خواهند بود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت در ساعت 7:05 بعد از ظهر شنوندهش خواهید بود این برنامه را و بعد از آن مجله ورزشی پخش خواهد شد. آخرین بخش از خبرها از رادیو دری در بخش نشرات نیمروزی در ساعت 7:30 بعد از ظهر پخش خواهد شد و بعد از آن راستای زندگی که عنوان پایان بخش نشرات رادیو دری خواهد بود تقدیم حضورتان خواهد شد. و نگفتن هم دوست عزیز که امروز سخنان مستقیم و پخش مستقیم سخنان رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را خواهیم داشت. انشاءالله ببینیم که هر وقت فرصت شد و در خلال برنامه های نشرات نیمروزی انشاءالله به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. ساعت 1 بعد از ظهر اینجا مشهد است، رادیو دری.
داعش مسئولیت حملات تروریستی مزار شریف را بر عهده گرفت. واگذاری سفارت افغانستان در چین و طالبان. و قطعنامه روز جهانی قدس در حمایت از ملت فلسطین توسط شرکت کنندگان در راهپیمایی سراسری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. رئیس اطلاعات و فرهنگ سابق ولایت بلخ در شمال افغانستان طراحی حملات تروریستی اخیر در این کشور را عامل صهیونیستی دانست. صالح محمد خلیق رئیس سابق اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در شمال افغانستان روز گذشته با اشاره به حملات اخیر با مکاتب و مساجد در این کشور گفت چنین جنایت‌های با طراحی عوامل رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و حضور گروه‌های تکفیری در افغانستان نیز مرتبط با این رژیم است. صالح محمد خلیق با محکومیت حملات تروریستی اخیر در افغانستان تأکید کرد این جنایت‌ها با طراحی عوامل صهیونیستی در راستای منافع این رژیم انجام می‌شود. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران در محکومیت تعرض بر جان کودکان در افغانستان بیانیه صادر کرد. انفجارهای پی در پی در مناطق شیعه نشین که عمدتاً شیعیان افغانستان هدف قرار گرفته‌اند، موجی از واکنش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را برانگیخته است. دولت طالبان در افغانستان در واکنش به این انفجارها ضمن تأکید بر بازداشت و مجازات عاملان این انفجارها اعلام کرد این افراد افغانستانی نیستند. در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است منافقان و تفرق افغانان ماه رمضان امسال را بر مردم افغانستان تلخ کرده و غباری از غم و اندوه را برای مهمانان ماه خداوند بر جا گذاشتند. در این بیانیه نوشته شده است همزمان با افزایش شمار حملات تروریستی در افغانستان، دولت‌های غربی که در دهه‌های گذشته بذر نفاق و خشونت را در جامعه افغانستان کاشته و مسببان اصلی وضعیت امروز هستند، در اقدامی نژادپرستانه خواستار تخلیه مراکز پناهندگان افغانستانی و جایگزینی پناهندگان اوکراینی شدند. چین سفارت افغانستان در پکن را به نمایندگان حکومت طالبان واگذار کرده است. بر این اساس چین نخستین کشور جهان است که به طور رسمی سفارت افغانستان را به حکومت طالبان تحویل می‌دهد. این در حالی است که هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شرکت کنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمن شکن روز جهانی قدس در قطعنامه پایانی ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین انزجار خود را از رژیم جعلی صهیونیستی اعلام کردند. امروز مردم سراسر ایران اسلامی همچون سالهای گذشته با حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید پیمان کردند و در پایان در قطعنامه‌ای ضمن حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس در قطعنامه آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین از سلطه رژیم اشغالگر صهیونیستی و تلاش برای محو قده سرطانی اسرائیل را آرمان بلند جهان اسلام دانسته و با محکوم کردن هر گونه سازش و همچنین عادی سازی روابط با اسرائیل غاصب را خیانتی غیر قابل بخشش و توطئه پلید برای تضعیف جبهه مقاومت اسلامی و نابودی آرمان فلسطین مظلوم دانستند. راهپیمایی روز جهانی قدس در خیابان‌های اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مهاجران و طلاب خارجی برگزار شد. مردم قم و راهپیمایی کنندگان در روز قدس امروز پرچم بزرگ فلسطین را با خود حمل کردند و در حمایت از مردم فلسطین شعار سر دادند و بر آزادسازی قدس و مسجد الاقصی تاکید کردند. مهاجران افغانستانی مقیم قم و طلاب خارجی هم در راهپیمایی روز جهانی قدس در قم حضور پررنگی داشتند و با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، گروه‌های مقاومت و عکس شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت بار دیگر با آرمان فلسطین تجدید بیعت کردند. اما گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی در ارتباط با گرامی داشته روز جهانی قدس در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامگذاری روز جهانی قدس نقشه راه برای آزادی قدس شریف و سرزمین‌های اشغالی است. در محفلی که به مناسبت بزرگداشت از انتفاضه شریف و جنگ سنگ مردم مسلمان فلسطین علیه اشغالگران غاصب صهیونیستی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود، سخنرانان به وحدت جهان اسلام تأکید ورزیده و مسامح نمودن جمعه اخیر ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس را نقشه راه برای آزادی قدس شریف و تمام سرزمین‌های اسلامی و شکست سلطه و پایان اشغال خواندند. نونهالان نهاد اجتماعی، فرهنگی و هنری صدای هموطن با سردادر سرود آزادی، خواهان آزادی قدس و وحدت امت اسلامی شدند.
صبح آزادی نزدیک از جوانان فلسطین، سنگ بردار و فرحمان را به چرخان با غرور، انتفاضه می دهد گل استقامت کن فلسطین، انتفاضه می دهد گل استقامت کن فلسطین.
همچنان در این محفل ابوذر حسینی، یکتر از سخنرانان، با اشاره به این که استکبار در سال 1948 قدس سرزمین اصلی فلسطینیان را از دست ساکنان اصلی آن خارج کرد، اما از زمان اشغال تا اکنون استکبار و اشغالگران با مقاومت فلسطین مواجه گردیده و اکنون موج بیداری اسلامی در تمام جهان برافتاده و تا آزادی کامل این موج همچنان موج خواهد زد.
و با مشت آهنین مسلمانان نظارگر ویرانی بنا و کاخ ظالمان از جمله اسرائیل خواهیم بود و شاهد اقامه نماز جماعت در قدس شریف خواهیم بود. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل دشمن فلسطین نیست، بلکه دشمن تمام مسلمانان جهان است و از پیشرفت و قدرت مسلمانان و دنیای اسلام واهمه دارد و از این رو وظیفه فرد مسلمانان است که با اتحاد و انسجام تا نابودی آن غده سرطانی از پای ننشیند و با تقویت محور مقاومت و با مقابله با ظلم کمک کنند تا هر چه زودتر شاهد رهایی قدس شریف و آزادی تمام مسلمانان جهان از چنگال ظلم و ریشه‌کن کردن استکبار جهان باشیم.
وی با بیان این که قدس نماد وحدت امت اسلامی و تجسم همبستگی مسلمانان در برابر استکبار و نظام سلطه است و روز انشاءالله شاهد اقامه نماز جماعت در قدس آزاد خواهیم بود، به شکست صهیونیسم مژده داد. همچنان دکتر سید عبدالحمید رضوانی، سخنران دیگر این مجلس، علت اشغال قدس را تلاش های نامیمون استکبار در رأس آمریکا، صهیونیست‌ها و انگلیس‌ها را دانسته به وحدت امت اسلامی تأکید ورزیده گفت اگر وحدت واقعی در بین جهان اسلام به وجود آمده و حفظ شود، هیچ مشکلی در فلسطین و افغانستان و جهان اسلام باقی نخواهد ماند. و ایرای نجات برداشتن گامهای عملی را دانسته به مسئولیت زعمای کشورهای اسلامی و زعمای دینی در خصوص قضیه فلسطین و سایر قضایای جهان اسلام اشاره کرده با مذاکره و گفتگو در جهان اسلام تأکید ورزید.
حل اختلاف در جهان اسلام باعث بالندگی آحاد ملت مسلمان است و این حل اختلاف سرانجام باعث می شود که یک وحدت و یک پارچگی به وجود بیاید تا با مشت گره و محکم به دل اسرائیل و استکبار و اختلافگران جهان خورده شود. عزت و سربلندی ما در وحدت ماست و این وظیفه اولین وظیفه زعمای بزرگ سیاسی اسلام، زعمای دینی، مراجع مفتیها و حکومت‌هایی که برای شریعت اسلام جنگ میکند، برای فساد، برای عدم عدالت جنگ میکند، وظیفه اینهاست و سرانجام وظیفه ماست که ما نه تنها شعار خود وحدت را قرار دهیم و برای حل اختلاف با شعار حرکت کنیم، باید با عمل. هر فرد ما بنابر فرمایش آیه قرآن وظیفه داریم برای این معضل طرح سخن مقاله ارائه کنیم تا سرانجام باید تئوری عملی انجام شود تا بالاخره این معضل، این مشکل حل گردد.
رضوانی، حل اختلافات در جهان اسلام را باعث بالندگی، عزت و سربلندی و یکپارچگی امت اسلامی عنوان داد که می شود به دهن اسرائیل و استکبار با مشت محکم کوبید. امروز روز جهانی قدس، جمعه اخیر ماه مبارک رمضان، عصوی امام خمینی به عنوان روز جهانی قدس مسما گردید که در سرتاسر جهان میلیون ها انسان فریادشان را به خاطر آزادی و فلسطین عزیز سر می دهند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام خیبرشکن در راهپیمایی روز قدس نمایش داده شد. این موشک با برد 1450 کیلومتر دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی جهان است. سفیران کشورهای اسلامی مستقر در روسیه با حضور در نشست خبری مشترک با موضوع قدس قلب جهان اسلام دیدگاه‌های خود را درباره جنایات صهیونیست‌ها و ضرورت اتحاد دنیای اسلام در برابر اشغالگران بیان کردند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با حضور در این نشست خبری تأکید کرد مقاومت و ایستادگی تنها راه در برابر ظلم و جنایت صهیونیست‌ها و حامیان این رژیم جعلی از جمله آمریکاست. مراسم روز قدس در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان با حضور تعدادی از شخصیت‌های سیاسی فلسطینی و اردنی برگزار شد. همچنین صدها تن از ساکنان ولایت بصره عراق امروز به مناسبت روز جهانی قدس به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در بصره تصاویری از امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله سیستانی، شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس را در دست داشتند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. داعش مسئولیت حملات تروریستی مزار شریف را بر عهده گرفت. واگذاری سفارت افغانستان در چین به طالبان. و قطعنامه روز جهانی قدس در حمایت از ملت فلسطین توسط شرکت کنندگان در راهپیمایی سراسری. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعتی یک از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. بخش تحلیلی این مجموعه خبری را با گفتگوی از همکارم محمد آصف شینواری آغاز می‌کنیم. با محترم مجید صادقی دولت‌آبادی، سرکنسول ایران در جلال‌آباد، در ارتباط با روز قدس.
خدمت جناب آقای مجید صادقی دولت‌آبادی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد، تشکر میکنم از اینکه فرصت مساعد کردین تا صحبتای با شما داشته باشیم. امروز جمعه که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است و مصادف است با روز همبستگی و یکجهتی با مردم فلسطین، از این روز با راه اندازی برنامه های مختلف در افغانستان تجلیل و گرامی داشت به عمل میاد. شما اگر لطف بکنین از برنامه هایی که سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران مقیم در جلال آباد در هماهنگی با ادارات و نهادهای دیگری اگر براه انداخته باشه بگوین بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو برای من فراهم کردین که بتونیم یه مصاحبه داشته باشیم راجع به بزرگداشت روز قدس. من قبل از اون که مستقیما به جواب حضرت عالی پاسخ بدم، تمایل دارم یه سابقه رو از برگزاری روز قدس به عنوان بزرگداشت مبارزات مردم مظلوم فلسطین خدمتتون بگم. سال 1358 مصادف بود، یعنی مرداد ماه 1350 مصادف بود با رمضان 1399. حضرت امام یه صحبتی داشتن در اونجا، امام خمینی الحمدلله بنیان رو نهادن که بعد از 43 سال هنوز که هنوز این بنیان وجود داره و شاهد هستیم که این حرکت امام زنده است و انشالله به نتیجه هم خواهد رسید. امام در اون صحبتاشون فرمودن که با توجه به اینکه مردم مظلوم فلسطین واقعا تحت فشار رژیم غاصب اشغالگر قدس هستن، همه مسلمان ها باید با هم متحد بشن و تلاش کنن که حق مردم مظلوم فلسطین بهشون داده بشه، چون امیدی به کمک های سازمان های بین المللی در زمینه نبود. متاسفانه علارغم این که سازمان ملل و سایر سازمان هایی که در سطح بین المللی در زمینه قدس شریف و مبارزات مردم امکاناتی رو فراهم کرده بودند و بیانیه‌ای صادر کرده بودند، اما عملا هیچ تغییر خاصی در زندگی مردم مظلوم منطقه ایجاد نشده بود. از این جهت حضرت امام فرمودند که من روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو به عنوان روز قدس اعلام میکنم که الحمدلله این جنبهش جنبه بین المللی پیدا کرده و ما شاهد هستیم که در سطح جهانی همیشه عرضم بزرگ شما مردم آزاده جهان، نه تنها مسلمان ها بلکه همه مردم از ادیان دیگه هم به مبارزات فلسطین عرض مینند و در جهت مبارزه با رژیم اشغالگر قدس اسرائیل قدم برمیدارن. ما هم به حکم وظیفه خودمون به عنوان سرکنسولگری جمهوری اسلامی در افغانستان تلاش‌هایی رو در سطح فضای مجازی انجام دادیم و همچنین تلاش میکنیم که با روشنگری فکری مردم رو انجام بدیم. در حال حاضر نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان همه نتایج رو در آینده بتونیم ببینیم.
همونطوره که جناب علی فرمودن، روز قدس شریف به عنوان روز بین المللی تجلیل میشه. با وجود از اینکه کشورهای اسلامی به کمکاری در حمایت از مردم فلسطین متهم میشوند، اما اگر از بیداری اسلامی بگوین که مردم چقدر بیدار شده بدون از اینکه حکومت ها و دولت ها در این مسائل دخیل بشن، بیداری مردم در چه سطح میبینن شما؟
زمانی که حضرت امام روز قدس رو به عنوان روز بزرگداشت مبارزات مردم فلسطین اعلام کردن، اصلا صحبتشون ناظر به کشورها نبود، دولت‌ها نبود، چون دولت‌ها به هر حال مشخصه و من هم ورود نمیخوام بکنم، هر کسی هر دولتی برای خودش برنامه‌ای داره، حالا یا به نفع مردم فلسطین یا در جهت مردم فلسطین. ناظر بود صحبت حضرت امام به موضوع ورود ملت‌ها به این موضوع، به این مسئله، و شاهد هستیم که ما بحث بیداری اسلامی و حالا به عنوان شاید ادعی به عنوان بهار عربی هم ازش نام ببرن، من ورود به این موضوع خاص نمی کنم، ولی می‌بینیم که این ریشه در مبارزات مردم داره، نه اینکه دولت‌ها پشت قصه باشن و دولت‌ها بخوان جهت‌دهی بکنن. این که مردم امروز جهان در قرن 22 نگاه میکنیم نسبت به 50 سال پیش در چه وضعیتی هستن به خوبی نشون میده که مردم آگاه شدن از قصه و در همه کشورهای مختلف جهان ما شاهد هستیم که خوشبختانه حمایت‌های معنوی از این مبارزات صورت میگیره و این خودش نشانگر اینه که مردم نسبت به گذشته هوشیارتر شد.
در افغانستان طالبان به قدرت رسیدن، شما گرامیداش با تجلیل از روز قدس در افغانستان با نسبت گذشته در سال روان چگونه یافتین؟ به نظر شما تغییرات هم در تجلیل از و گرامیداش از روز قدس در افغانستان میبینین شما؟
یک واقعیت میدانی هست که نمیشه انکار کرد. من چون سال گذشتم در همینجا شاهد این بزرگداشت این روز بودم، بله واقعا میشه گفتش تغییر اساسی صورت گرفته. ما در سال گذشته مأموریت‌های بیشتری بر ما حاکم بود که برای اینکه مردم رو بیان وارد صحنه بشن، ما هم فعالیت‌هایی که انجام میدیم و بیشتر در ملأ عام باشه وجود نداشت. امسال الحمدلله میبینیم که فضا بازتر شده و فضا میبینیم که در سطح شهر بیلبوردهایی هم زده شده در جلال آباد، در مهدرلام یا در اسدآباد، حتی در شهرهایی مثل کابل و هرات هم ما میبینیم که در سطح شهر تلاش شده و این تلاش‌های خوشبختانه مردمی هست و با موانعی هم الحمدلله روبرو نشده. امیدوارم که سال به سال مثل تمام مردمی که در سطح جهانی نسبت به این قصه حساس هستن، شاهد باشیم که در سطح کشور افغانستان مردم مظلوم این کشور هم حمایت‌هاشون رو نسبت به مبارزات مردم فلسطین بیشتر بکنن.
در اخیر اگر پیام هم داشته باشین به مناسبت روز قدس کوتاه اگه بفرمایید.
روز قدس روز حیات اسلام است. این جمله‌ای بود که حضرت امام اشاره کردن و به راستی هم ما شاهد هستیم که با این بیداری اسلامی که هست روز حیات اسلام شده. حضرت امام خامنه‌ای هم که فرمودن که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید و امیدواریم که همه ما زنده باشیم و شاهد اون روز باشیم.
گفتگوی بود از همکارم محمد آصف شینواری با محترم مجید صادقی دولت آبادی، سرکنسول ایران در جلال آباد، در ارتباط با روز جهانی قدس. اما در ارتباط با همین موضوع، یعنی روز جهانی قدس، دعوت میکنم که گفتگوی دیگر همکارم زهرا سلطانی را بشنوید با رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در آخرین جمعه ماه رمضان سال 401 هجری خورشیدی قرار داریم. همینطوری که همه میدانیم، امام خمینی رحمت الله علیه آخرین جمعه هر ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس شریف نامگذاری کرده، همچنان همبستگی با مردم فلسطین. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. آقای فصاحت سلام شما. در اول، روز قدس چه اهمیتی در جهان اسلام دارد؟
به نظر میرسه که روز قدس و اعلام آن به عنوان یک روز مبارزه مسلمانان با رژیم اشغالگر صهیونیستی در جهان اسلام دارای اهمیت بسیاری باشه. مسلمانان به لحاظ یک واحد کلی در جامعه بشری، هم به لحاظ جغرافیا و هم به لحاظ منابع طبیعی در اختیار داره، یک منطقه وسیع و یک نقش چشمگیر را داره. پس از جنگ جهانی دوم، استعمار پیر انگلیس و آمریکا و کشورهای غربی سعی کردند در واقع کشورهای جهان اسلام را تجزیه کنند و در این مسیر مسئله فلسطین و اسرائیل هم رقم خورد. ظلم و فجایعی که در قلب دنیای اسلام و فلسطین جریان داره، از این منظر قابل توجه است که جهان اسلام نسبت به آن اهتمام بخرج بده و نسبت به سرنوشت مسلمانان و سرنوشت قبله اول مسلمانان ابراز همدردی و همبستگی کنه و به همین خاطر برگزاری جلسات روز قدس، راهپیمایی روز قدس و یا حتی صرفاً بحث سیاست اعلامی مسلمانان در این زمینه میتونه دارای اهمیتی باشه و از نظر روحی میتونه بسیار مؤثر باشه و یک نوع همبستگی دنیای اسلام را نسبت به سرنوشت مردم مظلوم فلسطین که چندین دهه است اسیر دولت دست نشانده غربی و همچنین دولت ظالم و مستبد قرار گرفتند. بنابراین روز قدس دارای اهمیت ویژه‌ای در جهان اسلام می باشد.
درست آقای فصاحت، به نظر شما برگزاری از روز قدس شریف چه تأثیری بر مردم فلسطین دارد؟
برگزاری روز قدس به عنوان یک راهپیمایی اعتراضی و اعتراضی از ناحیه مسلمانان، کشورهای اسلامی و مخصوصا در ایران با عنوان مبارزه علیه وضعیت موجود می باشد. به این معنا که دنیای اسلام با برگزاری این تظاهرات می خواهد به جهان بفهماند که از وضعیت مسلمانان در فلسطین و ظلم و اجحافی که بر مردم مظلوم فلسطین روا داشته می شود راضی نیست و با این شعار خود و با این تظاهرات خود و راهپیمایی خود عملا انزجار و تنفر خیش را از وضعیت حاکم بر مسلمانان فلسطین و حاکم ظالم و مستبد منطقه اسرائیل اشغالگر ابراز می دارد. اگرچه در صحنه عملی و عینی ممکن است این تظاهرات کاری را برای مردم و توده مظلوم فلسطین از پیش نبره، اما از یک طرف میتونه باعث همبستگی و نشان دادن همبستگی مسلمانان نسبت به سرنوشت مردم فلسطین باشه، ولی از طرف دیگر میتونه در واقع از نظر روحیه مثبت و همیاری و همگامی را به مردم فلسطین بده و اونا را در روندی که در پیش داره و وضعیت اعتراضی را که دنبال میکنه و مبارزه را که علیه حکومت فلسطین و رژیم اشغالگر در پیش داره یاری کنه و تقویت کنه. اما یک بحث دیگه ای که کلانتره و در واقع میتونه بسیار مهم باشه اویه که مسلمانان نسبت به سرنوشت قبله اول مسلمانان و در برابر اشغالگری های صهیونیستی به عنوان یک امر تاریخی داره اعتراض میکنه و این مسئله را در گوش جهانیان به اثبات میرسانه که رژیم اشغالگر صهیونیست رژیم اشغالگر هست. به عبارت دیگر فلسطین متعلق به مسلمانانه و اونا حق ندارد در اینجا باشه و این مسئله باید منتقل شود در به اصطلاح گذشت دوره های تاریخی خود باید تثبیت شود که فلسطین متعلقی به مسلمانان است و نه.
درست آقای فصاحت، به نظر شما هدف امام از نامگذاری روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان چه بوده؟
ببینید، ماه مبارک رمضان به لحاظ عبادی ماه بسیار عظیم و بابرکت است که مورد توجه جهان اسلام هست. یعنی کلیه مسلمانان در ماه رمضان یک نوع خودآگاهی های زیادی را داره نسبت به ماه رمضان و در واقع چون مردم روزه میگیره شب و روزش و همچنین روزهایش مورد توجه هست و به همین خاطر جمعه آخر که میتونه در واقع پیشگام و رفتن مردم در آستانه عید باشه، ذهنیت همه مردم به یک نحوی آماده هست و مخصوصا مسئله عید فطر، جمشود عید فطر و عید سعید فطر ذهنیت مردم را از این جهت آماده می سازه و بنابراین شاید منظور امام ای بوده است که این روز را و جمعه آخر که به یک نحوی یک روز یا دو روز یا مثلا دو سه روز مانده بر روزای عید هست، افکار عمومی از این جهت به سوی یک نوع همبستگی حرکت میکنه و مخصوصا که مسئله عید در کانون توجه قرار میگیره و به صورت کلی ماه روزه ماهی است که مردم نسبت به مسائل عبادی و خدای خود توجه بیشتر را داره. این میتونه یک نوع به اصطلاح ذهنیت سازی خیلی بسیار راحت و سریع و در عین حال تاریخی همیشه ثابتی باشه که بالاخره مسلمانان در او میتونه این روز را به عنوان یک همه تعیین سرنوشت جهان اسلام
و یک نوع حرکت اعتراضی علیه وضع موجود داشته باشد. پس بنابراین شاید دلیلی که امام مرحوم رحمت الله علیه این نام را و این روز را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کرده به این خاطر باشه که ذهنیت و افکار عامه به لحاظ شرایط زمانی و عبادی و خدایی که وجود داره فراهم هست و به آسانی می شود اطلاع رسانی صورت بگیره.
به عنوان سوال اخیر آقای فساد، تحلیل کلی شما از برگزاری و راهپیمایی در این روز چیست؟
به نظر من برگزاری چنین روزهای و چنین تظاهراتی میتونه بیان کننده سیاست اعلامی جهان اسلام باشه و مخصوصا کشورهایی که از نظر استراتژی های منطقه‌ای و بین المللی سعی داره بحث عدالت در دنیای اسلام و مبارزه با ظلم و اجحاف را در واقع شعار خود داشته باشه، میتونه برگزاری چنین تظاهراتی و راهپیمایی های بسیار مهم باشه و در واقع یک نوع زبان است که کشورهای اسلامی در تقابل با یک جانبه‌نگری که دنیای غرب داره و کشورهای هژمون داره و مخصوصا حمایت کشورهای غربی و آمریکا از رژیم اسرائیل، این میتونه در واقع از این جهت بحث برگزاری چنین راهپیمایی های بسیار حائز اهمیت باشه. به خاطر از اینکه کشورهای جهان اسلام دچار پراکندگی های زیادیه، مسئله فلسطین یک مسئله در واقع اسلامیه، نه مربوطی صرفا به کشورهای عربی یا مخصوصا مربوطی به خود فلسطینیا. به خاطر از اینکه از نظر اسلامی خب میتونیم این قضیه را یک امر مهم بدانیم که کسی که صبح کنه و در فکر مسلمانان دیگر نباشد در واقع نمیتوان آن را مسلمان خطاب کرد. از این جهت همبستگی کشورهای جهان اسلام را نسبت به سرنوشت فلسطین و مخصوصا قبله اول مسلمانان قدس شریف و یک نوع مبارزه جویی و مبارزه خواهی در برابر رژیم اشغالگر صهیونی دانست.
خب این هم گفتگویی بود از همکارم زهرا سلطانی با جناب آقای فصاحت در ارتباط با روز جهانی قدس. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان با همکاران ما در واحد اخبار اطلاعات و از شما میخواییم که در ادامه برنامه های امروز از رادیو دری شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. نصیر مجاب هستم و به همراه همکارانم با برنامه چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون تأکید طالبان بر حفظ امنیت داخلی و اماکن دیپلماتیک در افغانستان، عزم طالبان برای مبارزه با گروه های تروریستی و تفرق افکن، ادعای طالبان مبنی بر بهبود وضعیت در بخش های مختلف و برخی مسائل دیگر می پردازیم. امروز روز جهانی قدس است. روزی که مسلمانان و آزادی خواهان جهان فریاد حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف سر می‌دهند و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و جنایت‌های این رژیم غاصب اعلام می‌کنند. مردم افغانستان هم همواره از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند و در راهپیمایی‌ها و مراسم هم به این مناسبت حضور پرشور داشتند. امسال هم مراسمی به این مناسبت در گوشه و کنار افغانستان برگزار شد. مقامات طالبان هم بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت همه مسلمانان باید برای پایان بخشیدن به ظلم صهیونیست‌ها در قبال مردم فلسطین وارد عمل شوند.
بر مبنای اصل اصیل اسلام که وحدت امت اسلامی هست، همه مسلمانان باید برای پایان بخشیدن مظالم صهیونیستی و مظلومیت مسلمانان فلسطین جدن وارد عرصه عمل شوند و خدا نخواسته مشکل فلسطینیان و قبله اول مسلمانان مسجد اقصا را به باد فراموشی نسپارند و همچنان خدا نخواسته وارد معامله ننگینی در برابر برادران و خواهران فلسطینی و همچنان قبله اولشان مسجد اقصا نشوند.
ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان و فرزند ملا محمد عمر رهبر اسبق طالبان در سخنانی در مراسم یادبود سالگرد فوت پدرش تاکید کرد دولت طالبان نمیگذارد کسی از داخل و یا از بیرون امنیت افغانستان مختل کنه. ایشان تاکید کردند که افغانستان حالا هم با مشکلات زیادی مواجه است، جهان هم با ما در مقابله است و رنج و تکلیف از سوی برخی کشورها را شاهد هستیم، مثالش رویداد ولایت خوست و کنر است. اشاره او حمله های هوایی اخیر پاکستان در ولایت خوست و کنر بود که جان ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را گرفت. سرپرست وزارت دفاع طالبان تاکید کرد که طالبان در برابر تجاوز پاکستان بر ولایت خوست و کنر به خاطر مصالح ملی صبر کردند، اما ممکن است بار دیگر صبر و حوصله نکنند، یعنی که دیگر حوصله نمانده و اگر این عملات باز آمده ما پیدا کنه ما هم یک کاری خاط کردیم و وقت جای گلمله نیست. وقتی که حوصله نمانده باشه باز جای گلمله هم نیست، یک وقت ببینی که امی دیوار میوار شکسته میشه. بی ازم خو از دیوارکشی پاکستان در خط دیورن ناراضی هم هستن، ببینی که خراب کرده دیوار افتید. معاون وزارت شهدا و معلولان حکومت موقت طالبان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان قدردانی کرد. قاری شاه محمد معاون وزارت شهدا و معلولان حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت که طالبان با تشکر از حمایت‌ها و کمک‌های ایران از جمهوری اسلامی انتظار دارد کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه بده و خلتر هم تو واز گرفتن دیگه. پناه به خدا.
سپاسگزار هستیم، توقع داریم که کمک‌هایشان دائمی باشن، یک دفعه‌ای نباشن. او همیشه هم ایران ملک همسایه خود کمک کردن و با آینده ما توقع کمک داریم انشاءالله. بسیار مهم است به خاطر اینکه افغانستان هم اقتصادی پابندی ها ایش هستند، از کشورها شناختن رسمیت در چین هستن، در این وقت افغانان به بسیار به مشکلات برو هستند. خدا کند که هم کمک های دائم باشه، بسیار باشه، که هم افغانستان یا بیوزد یتیمه ها یا افغانستان که هستن قوی شوان با کمک های کشور همسایه ایران.
چوکی داغا مشنوین از رادیو دری. مولوی عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات حکومت موقت طالبان در یک نشست خبری در کابل با بیان ای که وضعیت امنیتی افغانستان بسیار خوب است تاکید کرد که تمام تاکتیکای دشمن بر خراب کردن اوضاع امنیتی شکست دادن. خیلی چرا؟ گمش کرد دیگه دربارش گپ نمیزنیم. گفته که دشمنان مکانهای بی‌دفاع مانند مکاتب و مساجد مورد حمله قرار میتن و این نشان دهنده ضعف اوناست و این هم نشان میده که به هیچ اصل دینی و انسانی پایبند نیستند. آنها فتنه‌گر، ظالم و مفسد هستند و به جهاد و مبارزه با فتنه‌گران، ظالمان و مفسدان ادامه خواهد دادیم. خیلی به این معناست که هر کس مکاتب و مساجد مورد حمله قرار بده به هیچ اصل دینی و انسانی پایبند نیست و فتنه‌گر و ظالم و مفسد است. این درست است. قبول داریم. سرپرست ریاست استخبارات طالبان تاکید کرده که القهایی که در نتیجه اشغال به وجود آمدن و زیر چتر و رشد کردن هر از گاهی کوشش میکنن که امنیت عمومی را تهدید کنن، اما در زمان دولت قبلی هر وقت که حمله و انفجاری انجام میشد حکومت شما تا طالبای محترم هم مسئول می دانست. حالی که حکومت به دست شما افتاده، حکومت چه کسی را باید مسئول بدانه؟ آدم بخی گنگس می شک، بالاخره کی راست می گفته و کی خوب است و کی بد است، کی دوست است، کی دشمن است، کی راست است، کی راست نمی گوید. شما خدا نام دین است یا که داغ رادیو داری. خدمت شما بگم که در پای انفجارهای اخیر در کابل و برخی ولایت‌های دیگر که بیشتر مراکز منصبی و مراکز آموزشی التشیع را هدف قرار دادند و در نتیجه ده ها نفر شهید و زخمی شدند و نیز به دنبال انفجاری که در یک مسجد در مزار شریف رخ داد و داعش مسئولیتش به عهده گرفت، مقامات طالبان این حملات محکوم کردند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء حکومت موقت طالبان هم بر دلجویی و غمشریکی به مزار شریف رفت و در سخنانی که در بین مردم افغانستان ایراد کرد، مسئله شیعه و سنی را گفت وجود نداره، همه مسلمان هستند، اقدامات تروریستی کار دشمنان اسلام است، اما نمیتونن مردم افغانستان اونا از هم جدا بسازن.
برادران نهایت عزیز، دشمنان اسلام، دشمنان وطن، هیچگاه باید درزی در بابید جامعه ما پیدا نکند که این قوم است، این فلانی، این زبان است، فلانی سنی هست، فلانی شیعه است. نه، ما نه شیعه هستیم نه سنی هستیم، همه ما یک پیکر واحد مسلمان هستیم. همه درست است، ما از نگاه مسلک و مذهب به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معتقد هستیم، ولیکن به امام جعفر صادق رحمه الله احترام دارم و همچنان برادرایی که به مسلک حضرت امام جعفر صادق معتقد هستند، اونها هم همچنان به حضرت امام ابو حنیفه، به حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و سایر بزرگانهای دین به همه احترام دارند. ما همه یک پیکر هستیم، از یک وطن هستیم، همه ما مسلمان هستیم، افغان هستیم، از یک وطن هستیم. قرنها در اینجا به حیث یک برادر واحد با هم زندگی کردیم، در آینده هم انشاءالله تعالی همین قسم به حیث یک برادر واحد در یک کوچه، در یک مسجد، در یک شهر با هم زندگی میکنیم. هیچ دشمنی ما و شما را از هم دیگر جدا کرده نمیدونم، هیچ دشمن را ما اجازه نمیدیم که این کار انجام بده. برادران نهایت عزیز، همه رهبریت امارت اسلامی، همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان، ما مردم وظیفه سپردند، ما بیاییم از نزدیک با علمای کرام، با خانواده شهدا، با برادرهایی که اعضای فامیل آنها در این حادثه غمگین زخمی شدن غم شریکی بکنیم. ما در این حادثه با شما شریک هستیم.
بله شریک هستین، منظورتان این است که غم شریک هستین. غم شریک خود ماستیم، اما از شما به عنوان طالب صاحبا که حکومت به دست دارین انتظار بیشتر از این که پاس، حداقل انتظاری که وجود داره تأمین امنیت است. اگر نه محکوم کردن خو هر کس یاد داره حکومت های قبلی هم شعار میداد و ما هم هر روز امیر قم حوادث محکوم میکنم و گاهی حتی به شدت محکوم میکنم. اما مسئله ای است که این کارا را به نام اسلام انجام میتن. آخر کدام مسلمان این قسم عملات خونبار انجام میده و دست به کشتار مردم بیگناه میزنه و چی بگویم به این مسلمانان؟
در مزار شریف، در قندوز، کابل، هرات و دیگر ولایات رخ داده است، همه مصیبت هایی است که از طرف دشمنان اسلام و دشمنان وطن به جامعه ما و شما انجام می گیرد. ما همه یک پیکر هستیم. در مابین ما شیعه و سنی و پشتون و تاجیک و ازبک و ترکمن وجود ندارد. ما همه یک پیکر هستیم، ما همه یک جسد واحد هستیم. اکثریت نفوس افغانستان همه مسلمان هستند. برادران نهایت عزیز، این حوادثی که در داخل مساجد، تکایا، معابد، حوزه های علمیه، خانقا، در داخل بازارها انجام داده می شود، در چوکات اسلام هیچ جایگاهی ندارد. در اسلام هیچ دلایلی وجود ندارد که کسی بیاید او مسلمانی که به دهان روزه در داخل مسجد به خاطر عبادت الله متعال در اینجا ایستاده است، او میآید در اینجا زنانه هست، اطفال هست، محاسن سفید هست، علما هست، فقرا هست، به خاطر نیاز، به خاطر عبادت الله واحد و لاشریک در اینجا آمده است. کسی میآید به این حمله می کنه؟ در کدام اسلام، در کدام دین، در کدام مسلک جای داره؟ این اعمالی است که در اسلام عزیز اینطور اعمال قطعا و اندازه ذره هم وجود نداره.
حتما نمی رقم است. اسلام خود دین مهربانی و عطوفت و لطف و محبت است و خشونت در او جایی نداره. آلیان که حکومت به دست شماست، امنیت لطفا تامین کنین که بار دیگه اتفاقا نفته.
الحمدلله تمام نقاط کشور عزیز و دست نیروهای امارت اسلامی افغانستان است. در همه قرا و قصبات پایگاه های نظامی وجود قوی دارد. الحمدلله مسئولیت هر برادر، هر خواهر، هر مادر، هر عالم ای است که در هر نقطه ای که شما دشمن دین، دشمن وطن، دشمن وحدت را پیدا میکنید به چنگال نیروهای امنیتی بسپارید تا اینکه مطابق دستور شریعت مبین اسلام اونها باید مجازات شود. امروز هیچ کسی نیست که جلو تطبیق شریعت را بر بالای مجرم بگیره. قربانی مردم افغانستان به خاطر حاکمیت اسلام، به خاطر تطبیق شریعت برای وطن. امروز الحمدلله هیچ مانعی وجود ندارد. در هر جایی که شما اینچنین اشخاص ضد اسلام، اشخاص ضد وطن یا اشخاصی که از نام طالب استفاده بکند در بالای این ملت ظلم بکند، شما به نیروهای امارت اسلامی افغانستان او را بسپارید. بسیار به جرأت تام اونها را شما به اونها نشاندهی بکنید. این سخن شیخ هبت الله خزاده است. او گفت که علاوه از اینکه ما به حیث یک عالم هستم، امیر هستم، این را به خود افتخار میدانیم که به حیث یک شخص دفاع کننده از مظلوم باشم. به کلانها به امی سخن خطاب کرد که شما محابس را ببینید، اگر احیانا کدام مظلومی از طرف کدام ظالم بدون دلیل، بدون دلایل موجه، بدون جرم اگر آورده شده باشد، شما مظلوم را از محابس خلاص بکنید، امو ظالمی که این کار را انجام داده سو را بیارین به جای از او بشانید. این پیغام از او.
خب دوستان، برنامه چوکی داغ از رادیو دری ادامه میدیم. چند روز پیش خبرهای منتشر شد که تنشی بین مرزبانای افغانستان و ایران در مرز اسلام قلعه به وجود آمد و این مرز بسته شد. گفته شد که مسئولان طالبا تدابیر روی دست گرفتند تا از وقایع احتمالی جلوگیری شود. در همین رابطه یک گفتگویی داشتیم با نعیم الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ایران و سخنگوی مقام ولایت ایران، و ازش در مورد این اخبار سوالایی را پرسیدیم.
متاسفانه یک سوی تفاهم در بین نیروهای هر دو طرف رخ داده بود که مارستانی افغانستان تاکید اکید بالایی مسئله داره که باید هر موضوع به شکل تخصصی فنی و به شکل مسلکی در نظر گرفته شود و جلوگیری شود از بروز هر نوع حادثه دلخراش، بالخصوص در چنین یک شرایطی که کشور عزیز افغانستان داره و تقاضای متقابلی که از کشور جمهوری اسلامی ایران داره که در روابط صمیمانه و در روابط که بر اساس یک احترام متقابل باشه به شکل دیالوگ و به شکل مسلکی مسائل سرحدی و چنین یک اتفاقات کنترل شود. خوشبختانه موضوع کنترل شد و اندک مسئله‌ای که بود هم توسط نیروهای دو طرف با گفتگو حل شد و فعلا وضعیت به شکل نرمال جریان داره. فیصله به این شده است تا فعلا که نیروهای مسلکی و تیم‌های تکنیکی از دو طرف خواسته شود و کدام مواردی که پیش آمده بوده به شکل مسلمانه‌آمیز حل شود. طبعا وقتی که در سرحدات کدام یک چنین یک مسائل پیش می آید، خب یک تکتگی در رفت آمدها ایجاد می شود، یک تکتگی موقتی. فکر می کنم بعد از اینکه هر دو طرف موضوع را به شکل دیالوگ سپردن که به شکل منطقی و به شکل اصولی مثلا چه، خب طبعا رفت رفت مسائل و رفت آمدها هم انشاءالله تلاش های امارت افغانستان بخصوص دلید که به شکل نرمال ادامه پیدا بکنه و هیچ مسئله قابل تشویش وجود نداشته باشه.
آقای حقانی، گفته شد که یک موتر از نیروهای ایرانی توسط نیروهای طالبان ضبط شده بود. چرا آخر؟ این کارو چی است که نیروهای مرزی شما انجام میتن؟ اگه به قوانین مرزی آشنایی ندارن، خب بعضی آدمای آشنا به قوانین اونجا بانن، یا ای که عمو مطالب ابتدایی رو برش بفهمانن دیگه، نه که علی بیگ سر مرز گپا نباشه دیگه، بگیر به بند نباشه، در قالب دیسیپلین و مقررات و یک آگاهی و یک بستر آگاهی باشه، نه؟
اصلا که ابتدای مرحله بروز تنش توسط امارت اسلامی افغانستان به دست آمده بود، دوباره آزاد شد و اونها خود نیروهای جمهوری اسلامی سپرده شده و او مسئله حل شده است و چیزی در این باره هم و قابل تشویش نیست. موضوع به شکل گفتگو و دو طرف از طریق دیالوگ موضوع رو حل کرد.
بله دقیقاً مسائلی که پیش می آید از طریق گفتگو حل شود. شما بارها در سخنرانی‌هایتان از روابط نیک و حسنه با جمهوری اسلامی ایران صحبت کردین و ای که مردم های دو کشور افغانستان و ایران به صورت مسالمت‌آمیز با هم زندگی میکنن و هیچ مسئله‌ای وجود نداره که باعث تنش شود. خب چی باید شود تا از بروز مسائل احتمالی در آینده جلوگیری شود؟
شرایطی که متاسفانه دشمنای مشترک افغانستان و ایران هم در تلاش است که روابط زیر و تار بکنه و خراب بکنه، در چنین شرایطی از هر دو کشور تقاضایی و انتظاری می رود که نیروهای سرحدی مسائل کلان در نظر بگیره، مصلحت عمومی را در نظر بگیره. خدای نخواسته گزام یک حوادثی تا حد ممکن باید جلوگیری شود، رخ نده که سبب یک سری مشکلات جمهوری